سلام به شما شنونده عزیز، خوش اومدید به یک بررسی عمیق دیگه. امروز میخوایم بریم سراغ محتوای یه دوره آموزشی، دوره سواد رسانه‌ای. این دوره تو مجموعه امام هادی زنجان برگزار شده و خب بخش زیادی از مطالبش هم از وبسایت آقای مهندس جوانی گرفته شده. موضوعیه که به نظرم هر روز داره مهمتر میشه. هدفمون اینه که اول بفهمیم چرا اصلا فضای مجازی و رسانه‌ها اینقدر مهم شده و اینکه این سواد رسانه‌ای که این دوره اینقدر روش تاکید داره دقیقاً چی هست و چرا بهش نیاز داریم. می‌خوایم یه نگاهی بندازیم که رسانه‌ها چطوری روی فکر ما، روی باورامون تأثیر می‌ذارن و اینکه خب چه خطراتی، چه فرصتایی تو این فضا هست. ببینید، برای شروع شاید این جمله‌ای که تو خود دورم اومده تکان دهنده باشه. میگه اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامیه.
بله، جمله سنگینیه واقعا.
خیلی.
نشون میده با چه پدیده عظیمی روبرو هستیم. یا مثلا اون تشبیهی که میگه حرکت تو این فضا مثل راه رفتن تو میدون مینه.
دقیقاً. یعنی اگه ندونی داری چیکار می‌کنی آسیب می‌بینی. آره، پس بهتره با هم یکم دقیق‌تر بشیم تو این فضا. خب، اول از همه وقتی میگیم رسانه منظور چیه دقیقاً؟ تو این دوره گفته شده هر چیزی که پیام میرسونه رسانه است. یعنی فقط تلویزیون و رادیو نیست.
نه، اصلاً. اینترنت، ماهواره، حتی بازی‌های کامپیوتری هم رسانن.
جالبه.
جالبتر اینه که تعریفش خیلی وسیع‌تر هم میتونه باشه. ببینید، حتی لباسی که ما میپوشیم، لحن حرف زدنمون، رفتارهامون.
یعنی اینها هم پیام دارن؟
بله دیگه، اینا هم یه جور رسانن. همین الان لحن صحبت من و شما تو این گفتگو خودش یه پیامه. یعنی ما انگار همیشه توی دنیای رسانه‌ای هستیم.
آها، حتی قبل از اینترنت و اینها؟
بله، از همون موقع که قبایل با دود و آتیش به هم علامت میدادن، اونم یه رسانه بوده.
پس چی فرق کرده الان؟ چرا اینقدر حساس شده؟
به نظرم حجم و نقشش فرق کرده. این دوره هم بهش اشاره میکنه. قبلا رسانه یه گوشه کوچیکی از زندگی بود، ولی الان انگار همه جا هست.
درسته. آمارهایی که تو دوره اومده هم همینو میگه. میگه ایرانیا به طور متوسط روزی حدود 2 ساعت تلویزیون میبینن
و نزدیک 5 ساعت هم تو اینترنتن.
5 ساعت عمدتاً هم با موبایل. این یعنی یه بخش خیلی بزرگی از وقت بیداری ما.
دقیقاً. و اینجاست که اون سوال کلیدی مطرح میشه که تو این دوره هم روش تاکید شده. آیا واقعاً ما داریم از رسانه استفاده میکنیم یا رسانه داره از ما استفاده میکنه؟
عجب سوالی.
یه مثال خیلی تکان دهنده هم زده شده بود. فردی که حتی سر خاک سپاری پدرش نمیتونه جواب تلفن همراهشون نده.
وای.
این یعنی دیگه رسانه داره شما رو مدیریت میکنه. واقعا شما به تلویزیون میگید کی روشن شه یا اون با برنامه‌هاش شما رو میکشونه پای خودش.
نکته مهمیه. خب، یکی دیگه از بحث‌های اصلی این دوره بحث جنگ رسانه‌ای هستش.
بله.
گفته شده تو فضای رسانه یه جور جنگ در جریانه. جنگ برای چی؟ برای تصرف سرزمین ذهن و دل آدما.
چطوری؟
با سست کردن باورها، ایجاد شک و تردید و بعدش تزریق اون دیدگاهی که خودشون میخوان. این جنگ میتونه عمدی و برنامه ریزی شده باشه، یعنی یه پروژه باشه؟
بله، دقیقا. مثل اینکه یه فیلم هدفمند بسازن علیه یه کشور یا یه فکر خاص یا یه کمپین خبری راه بندازن.
و حالت دیگه‌اش چیه؟
میتونه یه پروسه طبیعی باشه، یعنی لزوماً با نیت جنگ شروع نشده باشه. مثالش هالیووده.
آها.
هالیوود شاید اولش هدفش جنگ نرم نبوده، ولی انقدر محصولاتش جذاب و با کیفیت بوده که فرهنگ و سبک زندگی آمریکایی رو تو کل دنیا پخش کرده. اینم یه جور تاثیرگذاریه دیگه.
در هر دو حالت چه پروژه باشه چه پروسه.
بله، در هر دو حالت اگه ما سواد رسانه‌ای نداشته باشیم، یعنی اون دانش لازم برای فهمیدن این فضا و حرکت درست توش رو نداشته باشیم، خب آسیب می‌بینیم، تلفات می‌دیم.
اینجا همون مثال میدون مین دوباره به کار میاد، نه؟
دقیقاً. والد میدون مین شدن خطرناکه، مگر اینکه نقشه مین‌ها رو داشته باشی و بدونی چطور خونساشون کنی.
سواد رسانه‌ای میشه اون نقشه و اون دانش خونساسازی.
آره، دانش زندگی تو دنیای جدید. ببینید، همونطور که الان نمیشه بدون دونستن رانندگی یا استفاده از برق و گاز زندگی کرد، تو این دنیای پر از رسانه هم بدون سواد رسانه‌ای نمیشه دوام آورد.
پس فقط بحث دفاع در برابر جنگ نیست؟
نه لزوماً. هدف کلی‌ترش اینه که بتونیم درست و آگاهانه از رسانه‌ها استفاده کنیم. به جای اینکه فقط غر بزنیم که چرا وضع رسانه‌ها اینطوریه، باید یاد بگیریم چطور مدیریتشون کنیم.
به خصوص تو شرایطی که به قول همین منابع دوره، کشورمون در معرض این جنگ رسانه‌ای هم هست.
بله، این دانش دیگه یه جورایی ضرورته.
خب، یکی از اولین قدمات این سواد، داشتن نگاه انتقادی به محتواست. یعنی چی؟ یعنی هر چی دیدیم و شنیدیم سری قبول نکنیم.
دقیقاً. جالبه ها، ما تو دنیای واقعی حرف هر کسی رو به این راحتی ها قبول نمی کنیم. طرف باید یه اعتباری داشته باشه، بشناسیمش.
آره خب.
اما تو فضای مجازی، مثلا یه کانال تلگرامی یا یه پیج اینستاگرام که هر کسی میتونه هر چیزی بنویسه، چرا اینقدر راحت تر باور میکنیم؟
واقعا چرا؟
شاید چون فکر میکنیم اگه نوشته شده پس حتما درسته. این دوره هم به چند تا مثال خوب از شایعات اشاره کرده. یادتونه اون قضیه پرتغال‌های آلوده به ایدز که میگفتن کار داعشه؟
آره آره. یادمه. چقدرم پخش شد.
در حالی که هم از نظر علمی غلط بود، هم منبعش مشخص نبود. یا اون خبر عجیب که 600 هزار پزشک زن ایرانی دنبال ازدواج بودن.
آره اونم بود.
اینا نشون میده اگه اون فیلتر نگاه انتقادی رو نداشته باشیم، ذهنمون چقدر آماده است که اطلاعات غلط رو بپذیره.
و حالا با این تکنولوژی دیپ فیک اوضاع خیلی ترسناک‌ترم شده انگار.
اوه بله، دیپ فیک دیگه واقعا بازی رو عوض کرده. دیگه حتی به چشم خودمون هم نمیتونیم 100% اعتماد کنیم.
نمونش همون ویدیوی جعلی از اوباما بود که تو دوره بهش اشاره شده بود.
بله که جردن پیل ساخته بود و هر حرفی رو میذاشت تو دهن اوباما. خود سازندش هم داشت هشدار میداد که ببینید چقدر راحت میشه واقعیت رو جعل کرد.
فکر کن این تکنولوژی بیفته دست آدمای نادرست. تو بحران‌های سیاسی اجتماعی چه کارا که نمیشه باش کرد؟
وحشتناکه. اما تأثیر رسانه‌ها فقط این چیزای آشکار و جعلی نیست. یه بحث خیلی مهمتر که تو این دوره مطرح شده، تأثیرات پنهان رسانه‌هاست.
تأثیرات پنهان یعنی چی؟
یعنی چیزهایی که ما از رسانه‌ها یاد می‌گیریم بدون اینکه خودمون بفهمیم، یا حتی شاید سازنده اون محتوا قصد مستقیم آموزشش رو داشته باشه. دو تا نظریه اینجا مطرح میشه که شبیه همن. یکی آموزش پنهان، یکی کاشت.
خب اینا چی میگن؟
ببینید مثلا نظریه آموزش پنهان میگه شما فرض کن داری مرتب سریال میبینی. تو این سریالا مثلا خیانت زیاده یا طلاق خیلی عادی نشون داده میشه.
آها.
حتی اگه موضوع اصلی سریال چیز دیگه ای باشه، مثلا پلیسی باشه، مثل همون مثال سریال کوبرا 11 که تو دوره بود، این تکرار نمایش عادی طلاق یا مثلا بی احترامی به پدر و مادر در حاشیه داستان
به مرور زمان تأثیر میذاره.
دقیقاً، به مرور این ایده رو تو ذهن ما میکاره که خب این چیزا انگار عادیه، یا مثلا زندگی تنها هم خوبه و مشکلی نداره. اینا میشن یه سری بدیهیات جدید که رسانه شاید حتی ناخواسته داره به ما منتقل میکنه.
پس این میشه آموزش پنهان. نظریه کاشت چی؟
نظریه کاشت یا cultivation theory هم خیلی شبیهه. مخصوصا در مورد تلویزیون این بحث مطرح شده. میگه رسانه ها مثل یک کشاورز عمل میکنن.
کشاورز؟
آره، به مرور زمان بذرهایی رو تو ذهن مخاطب میکارن. این بذرها آروم آروم تو ذهن ما رشد میکنن و تبدیل میشن به باور، به نگرش، به رفتار.
یه مثال میزنید؟
یه مثال جالبی که تو همین دوره آموزشی روش تاکید شده بود، بحث تغییر نگاه به مقوله حجاب تو ایران طی چند نسله.
آها.
نسلی که فقط با خانواده و جامعه سنتی در ارتباط بوده یه نگاهی داشته. نسلی که مثلا با سینما و مجلات قبل از انقلاب مواجه شده نگاهش یکم فرق کرده. نسلای بعدی با تلویزیون، بعد ماهواره، حالا هم اینترنت و شبکه‌های اجتماعی.
هر کدوم تحت تأثیر رسانه‌های زمان خودشون بودن.
دقیقاً. و ممکنه درکشون از این مفهوم فرهنگی، این بدیهیات، به تدریج و به صورت پنهانی تغییر کرده باشه. این قدرت کاشت رسانه است.
خیلی جالبه. خب وقتی رسانه انقدر تأثیر داره، پس باید خیلی مراقب باشیم چقدر و چطوری مصرفش میکنیم، نه؟
100%. همونطور که برای خورد و خوراکمون رژیم میگیریم، برای مصرف رسانه هم باید یه چیزی شبیه رژیم مصرف رسانه‌ای داشته باشیم.
رژیم مصرف رسانه‌ای؟
بله. مصرف بیش از حدش مثل پرخوری ضرر داره. خیلی وقتا بیش میاد دیگه. شما میری تو اینترنت که مثلا یه کار بانکی انجام بدی.
آره.
یهو به خودت میای میبینی 2-3 ساعت گذشته و داری تو اینستاگرام یا تلگرام میچرخی. اصلا یادت رفته برای چی اومده بودی.
دقیقاً. این اتفاق زیاد میفته.
خب این مصرف بی‌روی اگه ادامه پیدا کنه میتونه برسه به اعتیاد رسانه‌ای.
اعتیاد؟ یعنی مثل اعتیاد به مواد مخدر؟
یعنی یه عادتی که دیگه نمیتونی کنترلش کنی و اگه بخوای ترکش کنی اذیت میشی، هم روحی هم حتی جسمی. تو مطالب دوره مثال‌های تکان دهنده‌ای بود، دانشجویی که روزی 18 ساعت بازی کامپیوتری می‌کرده.
18 ساعت؟
بله. یا اعتیاد به چک کردن مداوم گوشی و شبکه‌های اجتماعی. این حالت مخصوصاً برای بچه‌ها و نوجوانا خیلی خطرناکه، چون مانع رشد طبیعی مغز و توانایی تمرکزشون میشه.
شنیدم تو بعضی کشورها کمپ ترک اعتیاد اینترنتی هم دارن.
بله، تو چین خیلی جدیه این قضیه. این نشون میده مشکل جهانیه.
یکی دیگه از آسیب‌های این مصرف زیاد و پراکنده اطلاعات انگار اختلال تمرکز هستش.
درسته. انقدر اطلاعات ریز و درشت و بی ربط و با ربط به مغز ما بمباران میشه که دیگه توانایی تمرکز عمیق روی یه موضوع رو از دست میدیم. ذهنمون انگار نمیتونه متمرکز بمونه. تیکه پاره میشه.
تو دوره به یه حدیثی از امیرالمؤمنین هم اشاره شده بود در این مورد.
بله، که مضمونش این بود که ذهن ما مثل یه ظرفه، گنجایشش محدوده. باید سعی کنیم برای مطالب مهم و ارزشمند خالی نگهش داریم، نه اینکه با هر چیزی پرش کنیم.
نکته خوبیه.
یه خطر دیگه ای هم که تو این دوره بهش اشاره شده، توهم خود دانشمند بینی کاذب هست.
یعنی چی؟
یعنی انقدر از اینجا و اونجا اطلاعات سطحی و پراکنده میخونیم، مثلا 2 تا پست تلگرامی، 1 تیکه ویدیو، فکر میکنیم دیگه تو همه زمینه ها کارشناس شدیم و میتونیم نظر بدیم.
آها، در حالی که دانش عمیقی نداریم.
دقیقاً، مثل اون مسئله کوزه نیمه پر که خیلی صدا میده. نه کاملاً خالیه، نه کاملاً پر. این دانستن‌های نصف نیمه گاهی از ندانستن هم خطرناکتره.
خب، تا اینجا بیشتر در مورد محتوا و تأثیراتش صحبت کردیم. اما یه بُعد دیگه هم هست که خیلی قدرتمنده و تو این دوره هم روش تأکید شده. بحث داده‌های بزرگ یا بیگ دیتا.
بله، بحث فوق‌العاده مهمیه تو دنیای امروزه.
هر کاری که ما آنلاین انجام میدیم داره داده تولید میکنه، درسته؟
دقیقاً. هر جستجویی تو گوگل، هر لایکی تو اینستاگرام، هر ایمیلی که میفرستیم، حتی موقعیت مکانی گوشی ما، همه اینا داده است.
و حجم این داده ها انگار سرسام‌آوره.
وحشتناک. آمارهایی که از سایت لایو اینترنت استاتس تو دوره اومده بود، نشون میداد روزانه میلیاردها ایمیل فرستاده میشه، میلیاردها جستجوی گوگل انجام میشه، صدها میلیون توییت زده میشه، میلیاردها بار ویدیوهای یوتیوب دیده میشه. حجمش اصلا قابل تصور نیست.
خب این داده ها به چه دردی میخورن؟ یه لایک من یا یه جستجوی من که به تنهایی معنی خاصی نداره؟
به تنهایی شاید نه، اما وقتی این داده ها در مقیاس خیلی خیلی بزرگ، میلیونی و میلیاردی کنار هم قرار میگیرن و تحلیل میشن، الگوهای فوق‌العاده ارزشمندی رو نشون میدن.
مثلا؟
ابزاری مثل گوگل ترندز تو دوره مثال زده شده بود، اینو خوب نشون میده. مثلا میگفتن چطور موقع فوت استاد شجریان، جستجوی اسم ایشون توسط ایرانیا تو گوگل به شدت بالا رفت.
آها.
یا چطور میزان جستجوی کلمه دلار میتونه با نوسانات واقعی قیمت دلار ارتباط داشته باشه. اینا الگوهای اجتماعی و اقتصادی هن که از دل همین داده های به ظاهر بی ارزش در میاد.
و جالبتر اینه که انگار این داده ها همدیگر رو تکمیل هم میکنن.
بله، دقیقاً. یه تصویر خیلی بزرگتر و دقیق‌تر می‌سازن. یه مثال خیلی تکان دهنده تو دوره بود که واقعاً جای تأمل داره.
چی بود؟
فرض کنید واتساپ به لیست مخاطبین گوشی‌های ما دسترسی داره که داره دیگه معمولاً.
خب
حالا فکر کنید شماره تلفن یه شخصیت خیلی مهم، مثلا شهید سلیمانی که مثال زده شده بود، تو گوشی‌های آدم‌های مختلف با اسمای مختلف ذخیره شده. یکی زده حاج قاسم، یکی سردار، یکی فرمانده، یکی فامیلشون سلیمانی.
آها.
واتساپ با تحلیل داده‌های تجمیعی از میلیون‌ها کاربر میتونه بفهمه که همه این شماره‌های مختلف با اسمای مختلف در واقع مال یک نفر هستن.
حتی اگه خود اون شخص اصلا واتساپ نداشته باشه.
چون اطلاعاتش تو گوشی بقیه هست. ببینید داده‌های ما چطور کنار هم هویت اون فرد رو میسازن و فاش میکنن.
عجب، خیلی پیچیده است.
یا یه مثال دیگه با کاربرد نظامی که تو دوره بود، استفاده از تراکم سیگنال جی پی اس موبایل ها.
چطوری؟
وقتی تو یه منطقه کوچیک تعداد زیادی موبایل با جی پی اس روشن جمع میشن، یعنی چی؟ یعنی اونجا جمعیت متمرکز شده.
خب
این اطلاعات تجمیع شده یا اگریگیتد میتونه تو شرایط جنگی برای هدفگیری دقیق‌تر استفاده بشه، یعنی جایی که شلوغ‌تره رو بزنن تا تلفات بیشتری بگیرن.
یعنی ما فقط جی پی اس رو روشن کردیم؟
بله، ما فقط جی پی اس رو روشن کردیم، ولی داده جمعی ما میتونه یه همچین کاربرد مرگباری پیدا کنه. این نشون میده این داده‌های به ظاهر ساده چقدر میتونن حساس باشن، هم برای شرکت‌های تجاری، هم برای دولت‌ها و نهادهای امنیتی.
پس وقتی میبینیم مثلا سازمان‌هایی مثل NSA آمریکا طبق چیزی که تو این دوره گفته شده این همه هزینه میکنن تا حتی تاریخچه تمام وبسایت‌ها رو تو سرویس‌های مثل اینترنت آرکایو یا ویبک ماشین ذخیره کنن؟
بله، یعنی این داده‌ها براشون خیلی ارزش داره. برای تحلیل‌های بلند مدت، برای شناخت روندها، برای پیش‌بینی‌ها.
و این پازل با تکنولوژی تشخیص چهره انگار کامل‌تر هم میشه.
دقیقاً. دقت ماشین ها تو تشخیص چهره خیلی خیلی بالا رفته، حتی از روی عکس های قدیمی یا بیکیفیت. فیسبوک نمونه خوبشه که چطور آدم ها رو تو عکس های مختلف تگ میکنه.
آها،
این یعنی سیستما میتونن حضور یه فرد رو تو زمان ها و مکان های مختلف کنار آدم های مختلف ردیابی کنن و یه شبکه کامل از ارتباطات و فعالیت هاش بسازن، حتی اگه طرف اصلا ندونه تو عکس بقیه افتاده.
واقعا دنیای عجیبی شده. خب برسیم به بخش آخر که تأثیرات بلند مدت رسانه ها روی بچه ها و خانواده هاست. اینم تو دوره روش تاکید شده بود.
بله، بحث خیلی مهمیه. رسانه ها الان یه نقش خیلی پررنگی تو فرایند اجتماعی شدن بچه ها پیدا کردن.
اجتماعی شدن یعنی چی؟
یعنی یاد گرفتن هنجارها، ارزشها و قواعد زندگی تو جامعه. قبلا این نقش عمدتاً با خانواده بود و بعدش مدرسه.
الان رسانه هم اضافه شده؟
نه فقط اضافه شده. گاهی وقتا نقشش از اون دوتا پررنگ‌تر هم میشه. از کارتون و بازی کامپیوتری گرفته تا چیزایی که تو تبلت و گوش میبینن. این شده ضلع سوم تربیت. سوال اینه که این ضلع سوم داره چه فرهنگ و ارزش‌هایی رو به بچه ما یاد میده؟
سوال مهمیه. چقدرش با فرهنگ ما میخونه؟ چقدرش وارداتیه؟
دقیقاً. بس فقط محتوای خشن یا جنسی نامناسب نیست که اونم سر جای خودش خیلی مهمه، مخصوصاً با تفاوت‌های فرهنگی ما.
پس بس چیه بیشتر؟
طبق رتالب این دوره فراتر از اون رسانه‌ها میتونن به طور خیلی پنهانی، همونطور که قبلاً گفتیم با نظریه کاشت، چیزایی مثل فردگرایی افراطی رو ترویج کنن یا نگاه به ازدواج و خانواده رو تغییر بدن.
و این میتونه روی آمار طلاق تأثیر بذاره مثلاً؟
بله، به عنوان یکی از عوامل احتمالی تاثیرگذار ذکر شده، چون اون تصویر آرمانی یا حتی عادی از خانواده که قبلا وجود داشت تو رسانه‌ها کمتر دیده میشه و مشکلات و تنش‌ها بیشتر برجسته میشه.
یه مشکل دیگه هم که تو دوره بهش اشاره شد این بود که بچه‌ها ممکنه به جای دانش عمیق فقط اطلاعات سطحی کسب کنن.
آره، یعنی ممکنه اطلاعات عمومیشون از اینجا اونجا زیاد باشه، مثلا اسم پایتخت فلان کشور رو بدونن یا اسم فلان بازیگر، ولی توانایی تمرکز کردن روی یه مطلب درسی، حل کردن یه مسئله ریاضی یا یادگیری عمیق یه مهارت پایه رو از دست بدن،
چون ذهنشون عادت کرده به اطلاعات سریع و پراکنده.
دقیقاً، اطلاعات دارن ولی لزوماً دانش عمیق و کاربردی ندارن.
خب فکر کنم یه مرور خیلی خوبی داشتیم روی نکات کلیدی که تو این دوره سواد رسانه‌ای مجموعه مامادی زنجان مطرح شده بود. سعی کردیم فشرده بهش بپردازیم. دیدیم که رسانه‌ها واقعاً همه جای زندگی ما رو گرفتن. از تعریف خیلی گسترده‌شون شروع کردیم تا حجم بالای حضورشون تو زندگی روزمره.
بله، بعدش رفتیم سراغ بحث جنگ رسانه‌ای، جنگ پنهان برای ذهن‌ها و اینکه چرا سواد رسانه‌ای مثل نقشه راه تو میدون مینه و یه ضرورت محسوب میشه.
به خطرات آشکار مثل شایعات و دیپ فیک اشاره کردیم، ولی مهمتر از اون به تأثیرات پنهان مثل نظریه‌های کاشت و آموزش پنهان پرداختیم که چطور باورای ما رو آروم آروم شکل میدن.
بعدش لزوم داشتن رژیم مصرف رسانه‌ای رو گفتیم و خطرات اعتیاد رسانه‌ای و اختلال تمرکز و اون توهم خوددانشمند بینی کاذب.
و در نهایت هم به قدرت عظیم داده‌های بزرگ یا بیگ دیتا پرداختیم که چطور فعالیت‌های ما ثبت و تحلیل میشه و چه کاربردهایی میتونه داشته باشه.
و تأثیرات بلند مدت رسانه‌ها روی بچه‌ها و نهاد خانواده.
دقیقاً، پیام اصلی همه این بحثا همونطور که تو دوره هم تأکید شده بود اینه که دیگه نمیشه تو این دنیای رسانه‌ای منفعل بود. نمیشه فقط یه تماشاچی یا مصرف کننده بی تفاوت بود.
بله، باید فعال باشیم. باید با نگاه نقادانه با رسانه‌ها روبرو بشیم. داشتن سواد رسانه‌ای یعنی همین، یعنی بتونیم اولا مصرف رسانه‌ای خودمون رو مدیریت کنیم.
ثانیاً، فکرمون رو در مقابل اطلاعات غلط، شایعات و اون تأثیرات پنهان واکسینه کنیم.
ثالثاً، بفهمیم این داده‌هایی که از ما جمع‌آوری میشه چیه و چطور ممکنه استفاده بشه.
و در نهایت به تأثیرات بلند مدت رسانه‌ها هم روی خودمون و هم روی نسل بعد، بچه هامون، آگاه باشیم.
اینا دیگه مهارت‌های ضروری زندگی تو قرن 21 هستن.
و به عنوان یه فکر نهایی برای شما شنونده عزیز که تا اینجا با ما بودید، با توجه به این قدرت کاشت تدریجی باورها توسط رسانه‌ها که خیلی آروم و پنهانی اتفاق می‌افته، یکم فکر کنید. به نظرتون کدوم یکی از باورهای خیلی خیلی عمیق شما، اون چیزایی که فکر میکنید خیلی بدیهی و همیشه درست بودن، ممکنه در واقع محصول همین کاشت رسانه‌ای باشه؟
یه باوری که شاید هیچ وقت بهش شک نکردید، اما ریشش تو پیام‌های پنهانی باشه که سالها از بچگی تا حالا از رساله‌های مختلف گرفتید بدون اینکه اصلا حواستون بوده باشه.
روش فکر کنید. تا بررسی عمیق بعدی همراه ما باشید.